أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. به تناسب 15 شعبان باز هم اجازه میگیرم از شما که مقداری درباره امام زمان صحبت کنم. هفته گذشته گفتم قضیه امام زمان یه قضیه متروکه ای شده در زمان ما. شب 15 شعبانی پیدا بشید و یه جشنی بگیرند و قضیه تمام شد. ما طلبه ها هم منبرمون مربوط به امام زمان باشه، فرهنگ مردم رو راجع به ولایت، راجع به مهدویت بالا ببریم، اون هم کم همیشه کم بوده. باید بگیم اونم تو منبر یه قضیه متروکه است. و این جفا به امام زمان و ما باید راجع به امام زمان یه منبرهای پرمحتوا، یه منبرهای ریشه دار، مخصوصا در زمان ما با ترویج بهائیگری، وهابیگری، این لازم است، این واجب است. قضیه صحبت درباره امام زمان هم قضیه شیرین است، مورد پسند است، هم از نظر علم کلام یه مسئله پر از محتوا، ریشه دار، مصداق شجره طیبه قرآن. معلومه یه مسئله که بیش از 10,000 روایت روش باشه خیلی میشه بعد راجع به او صحبت کرد. حوزه ها من جمله حوزه اصفهان باید سالی اقلن یه جلد دو جلد کتاب مربوط به مهدویت، مربوط به اصل امام زمان، مربوط به رجعت، مربوط به نحوه حکومت امام زمان نوشته بشه. مخصوصا این که این چرا چرا ها که الان در میان دانشگاه ها، در میان جوان ها انداخته شده، یه استبعادهایی را به نام اشکال راجع به امام زمان کردن میکنن. متاسفانه اساتید دانشگاه، دبیرها در دبیرستانها، تو مجالس، تو گفتگوها این خرافت زیاد شده. هفته گذشته می گفتم تقصیر ما آخونداست، تقصیر روحانیته. همه جفا می کنن اما ما روحانیت بیشتر. ما الان راجع به امام زمان باید حوزه اصفهان اقلن 100 جلد کتاب داشته باشه. معلومه یه مسئله ای که 10,000 روایت داره 100 جلد کتاب روی اون نوشتن خیلی آسانه. کار میخواد، مباحثه میخواد، لجنه میخواد، و این کار نیست نه در قوم و نه در اصفهان. من نمیدونم چه باید کرد، چرا اینجور شده، نمیدونم. مثلا راجع به نحوه ظهور چجور می شود؟ امام زمان که جنگ اتمی نمی کنه، اتم که نداره، چجور می شود به یه شبانه روز، به 6 شبانه روز مسلط بر جهان شود و جهان رو مسخر کند؟ خب یه اشکالیست الان در میان جوانها، حیرت بدل میشه، تو سایت ها نوشته میشه، اون متدینشون راسی سوال میکنند. خب این را جوابش چی؟ و ما باید 2-3 جلد کتاب راجع به همین مسئله داشته باشیم. باید بفهمونیم، اما استشهاد قرآنی، استشهاد روایتی بیاریم، این که این قضیه امام زمان یه خرق عادته با قضایای جریان طبیعی، نمیشود او را حل کرد. اصلا قضیه امام زمان از تولد و قبل تولد و خفاء حمل و کم کم غیبت و صغرا و غیبت کبرا و وضع فعلی و تا این که ظاهر بشد و پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بکند، همه اینها خرق عادته. و این خرق عادت ها همیشه بوده. قرآن مقید یه خرق عادت هایی نقل میکند، و من خیال میکنم یکی از نکته های تاریخی خرق عادت های قرآن همین باشه که ما تقریب به ذهن پیدا بکنیم راجع به ظهور امام زمان. مثلا از اول شروع کنیم، چجور می شود یک کسی وقتی به دنیا اومد به سجده رود، شهادتین بگوید، شهادات بگوید، بعد بیارندش پیش پدر امام 11 سلام بکند، آیه بنورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض را بخوند. خب این یه خرق عادته. چجور میشه به قرآن قبول داریم یا نه؟ آری، اگه قبول داریم قرآن راجع به همین، راجع به حضرت عیسی میفرماید بچه فوراً به دنیا اومد، به حضرت مریم گفتن بچه رو ببر در میان مردم، استیحاش داشت، بهش گفتن، قرآن میگه بهش گفتن اگر گفتن این بچه رو از کجا آوردی، از خود بچه بگو سوال بکنن. حضرت مریم بچه رو آورد در میان مردم و اونها گفتن تو یک زن مقدسه بودی، یه زن مطهره بودی، این بچه کجا؟ قرآن می‌فرماید که فاشارت الی المهد، حضرت مریم اشاره کرد به گهواره. اونا تعجب کردن. همین چیزی که الان راجع به امام زمان تعجب میشه، نمیشه دی حرف رو بزنی، قرآن میفرماید اونم تعجب کردن، گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد سویا. تا این جمله رو گفتن حضرت عیسی گفتن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به سلام و زکاه ما دمت حیا و برن به والدتی ولم یکن جبارن شقیا. قرآن میگه که این قضیه واقع شده. اگه کسی بگه نه میشه منکر قرآن. پس اون که مسلمه. پس صحبت کردن مهدی روحی فدا هم در وقتی که به دنیا آمد شهادات بگه، پیش باباش بگه بی یملع الله الارض قسطاً و عدلا بعد ما ملع الظلماً و جورا، این ممکن است. نظیرش این شبهاتی که شده در قرآن نظیرش زیاده. ما تمسک به قرآن بکنیم دیگه استبعادها همه رفع می شود. یعنی امکانش که هست قرآن امکان وقوعی بهش میده. چجور می شود یک کسی 1000 عمر بکند؟ قرآن جوابش میده. قضیه حضرت یونس تو شکم ماهی، اون وضع حضرت یونس و از شکم ماهی بیرون اومدن و اینا هیچی، در سوره مصافات یا آیه هست. این آیه خیلی مهمه. فلولا کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر توبه نکرده بود، استحقاق این بود تا روز قیامت در شکم ماهی او را نگاهش بداریم. للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. چجور میشه بعد یک کسی هفت شبانه روز در شکم ماهی زنده بماند، تو شکم ماهی تشبیه خدا بکنه و در نون الذهبه رو برا ما گفتن دا نافله بخونیم، اما فکرشم بکنیم، کار فرهنگی هم بکنیم، بعدش هم قرآن یه نکته دقیقی برا ما روحانیت بگه، بگه حساب خواص غیر از حساب عموم مردمه. و ممکن است یه گناه ناکرده برسونش به اونجا، یه عمر باید زجر و مشقت و خونجگر بخوره. چنانچه قرآن میگه یه گناه ناکرده باید اجازه از خدا گرفته باشد، بدون اجازه از خدا از قوم اومد بیرون. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. خب این نکته اخلاقیش، نکته کلامیش هم این که اون خدایی که میتواند یک کسی را در شکم ماهی تا روز قیامت نگاه بداره، میتواند ولی خودش واسطه فیض آدم را در روی همین زمین تا وقت ظهور او را نگاه بداره. من خیال میکنم این قصه های قرآن یه نکتهش همین قضیه استبعادها راجع به مهدویت. چجور میشه بعد یه کسی بیاد و یه شبانه روز مسلط بر کره زمین بشه؟ چجور میشه بعد؟ با این جنگ های اتمی، با این وضعی که اگر آمریکا یه دکمه بزنه آدم نابود میشه، اگر رفیق نااهل شوروی یه دکمه بزنه، نه یه نوکر صد هم درست کردن، یا این که اینا نوکر اونن، صهیونیسم ها اگر یه دکمه بزنن عالم را نابود میکنن. چجور میشه بعد یه کسی بیاد بدون خونریزی؟ آقا امام زمان جنگ اتمی که نمیکنه، جنگ اتمی مال درنداس، مال ظالم هاست، مظلوم ها که نمیکشه. اصلا من نمیدونم آقا امام زمان کس را میکشه یا نه، خار سر راه ممکنه برداره، او خیلی کمه، خیلی کمه. این که امام زمان میاد و اینقدر میکشه دا تو کوچه آخون را میفته دا، بعدم که بعض آخونده میگن دا، ما این مباحث اینجوری را رها کردیم، رفتیم روی قصه های غریب و عجیب که امام زمان به اندازه میکشه خون را میفته دا، بعدم نعلین امام حسین را سر دست بلند میکنه دا، این نعلین بندش پاره شده در وقتی که اومد سر جسد علی اکبر و میگه اگه دنیا او را بکشم خون به های این بند نعلین نمیشه. خب نباید ما این چیزها را بگیم دیگه، نباید، باید اینجور بگیم، بگیم آقا قضیه حضرت سلیمان تو قرآن هست. ما باید از زنها تمام صحبتامون، از همه تون تقاضا دارم همه صحبتاتون زیر بنای قرآنی داشته باشه. میشه، خیلی عالی. ما بعد اون این شده یه آیه رد شده، یه آیه اول بخونیم بعد یه ساعت صحبت بکنیم. صحبت من ما راجع به اون آیه نباشه، اون آیه مربوط به یک ساعت صحبت ما نباشه. راست این قضیه حضرت بلقیس. خب هود و هود خبر میاره، اینا همه از متشابهات هم هست. هود هود خبر میاره در یمن یه مملکت، این مملکت خورشید پسند، خورشید پرست هست. شاشونم یه خانومه. حضرت سلیمان جلسه میگیره، خواص در اون جلسه بودن. به یکی میگه چیست این تخت بلقیس رو برای من بیاره، از یمن بیاره شام. یک کسی میگه به نصف روز میارم، میگه زیاده. آصف ابن برخیا میگه من به یه چشم هم زدم. و قال الذی عنده علم من الکتاب، علم تنوین تنکیرم هست، یک قطره به قول امام چهارم یک قطره از دریای علم قرآن. و من تخت اجازه بده تخت بلقیس رو به یه چشم به هم زدن. حضرت سلیمان اجازه داد، یه چشم طرفت عین با یه چشم به هم زدن تخت بلقیس رو بود، مملکت رو فتح کرد. حضرت بلقیس که ایمان آورد یمنم با یه چشم به هم زدن فتح شد. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، اجازه داد و این کارم شد. خب اون کسی که علم قرآن داره، این آیه میفرماید علمون من الکتاب، تنوین تنوین تنکیره، دلالت بر قلت میکنه. امام سجادم میگه یه قطره از دریای علم قرآن. امام صادق میفرماید یه قطره از علم ما، توانست با یه چشم به هم زدن تخت بلقیس و خود بلقیس و مملکت رو فتح بکنن. و اون کسی که همه علم قرآن داره، قرآن میفرماید که امام زمان همه علم قرآن داره. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. علم مصدر اضافه شده، دلالت بر استقرار داره. او میگه علم من الکتاب، او میگه علم کتاب. به پیغمبر میگن تو پیغمبر نیستی، بگو پیغمبرم، دو تا شاهد دارم، یکی قرآن یکی علی. اما به جای علی میگید اون کسی که علم کتاب، همه علم قرآن پیششه. خب دریا مال امام زمانه، قطره مال آصف ابن برخیا. اون قطره توانسته یه مملکت رو فتح کنه، اون دریا هم میتوانه بدون خون خونریزی خرق عادت یک شبان روز مسلط بر جهان، شش شبان روز مستقر در جهان. خوبه بحثای اینجوری راجع به امام زمان خیلی داشته باشیم و خیلی هم هست، خیلی هم ریشه قرآنی داره، هم ریشه روایی داره، هم ریشه کلامی و استدلالی داره و ما از این بحثا خیلی باید بکنیم، خیلی. و ما آقا امام زمان رو فراموش کردیم دیگه، لذا رسیده به اونجا که مجالس مهدویت ما شده سر تا پا خرابه. این مجالس مهدیه را، مهدویت را اگر آخوندا فضلا، نه هر آخوندی هم فضلا مثل شماها، اداره می کردن، نمی رسید به این که سر تا پا خرافت باشه، نقص باشه. این جلسات مهدویت خیلی ضرر داره و ما باید این ضرر اصل جلسه، خب معلومه یه جلسه مربوط به امام زمان خیلی خوبه، از خانم های فقط باشد یا از مردای فقط باشد یا از هر دو، معلومه خیلی خوبه، اقلا هفته یک رو کمه، اما حرفای ما باید ریشه دار باشن، باید مبنادار باشن. گفتم بعضی از بزرگان کتاب نوشتن 112 تا آیه راجع به امام زمان، روی این آیات ما بررسی بکنیم نفیان، اثباتن، تعویلن و منطوقن. سنیا بیش از 4000 روایت نوشتن. می گفتم ابن عربی یه سنی در فتوحات مکیه یه کتاب درباره امام زمان نوشته، تمام خصوصیات هم نوشته، بعدم ادعا کرده، ادعای رؤیت کرده. من خدمت ایشون رسیدم. خب اون سنیه 3000-4000 روایت و ما این روایت رو باید بررسی کنیم. این روایت ها مدرک برای ما از طرف کسانی است که امام زمان قبول ندارند، شیعه قبول ندارند و علی کل حال نه بدانید ما همه من راجع به امام زمان جفا میکنیم. او از ما راضی است، او به ما دعا میکنه، او از ما گله نمیکنه، اما باید بدونیم که قضیه مهدویت متروکه بشه خیلی مصائب داره، من جمله مصائب همین قضیه مهدویت که این قضیه تشرف و این قضایای خرافی که تو این مهدویت ها گفته میشه، خب اینا صد دروغه، هم حرفا نابابه، هم حرفا عوامانه است، هم ادعاها ادعای عوامانه است، خرافته، هم بسیاری از اینها دروغه، من جمله تشرفهاش دروغه. و ما نمیگم خدمت آقا امام زمان نمیشه رسید، خوب نمیشه، تشرف خیلی خوبه، اما برای کی؟ تشرف برای خوبه. ببینید مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه تو همین کتاب غیبت، در کتاب غیبت می فرماید که یکی از علمای شیعه این شبهه داشت در غیبت، سنی ها میگن آقا امام زمان بعد متولد میشه، شبهه داشتم. و مرحوم صدوق میگه یه حال تلاطمی، یه حال نگرانی برام پیدا شد که یه عالم شیعه شک در غیبت امام زمان. میگه رفتم مکه، بودم، این قضیه مکه واقع شده، رفتم طواف، در وقتی که حجر رو بوسیدم دیدم آقا دم در خانه خدا ایستاده. رفتم جلو سلام کردم، اینجا مرادمه، به من فرمود که چرا کتاب درباره غیبت نمی نویسید تا مورد شبهه واقع بشن، و من دستور میدم به تو کتاب غیبت بنویس. بعد مرحوم صدوق اومد و این کتاب غیبتی که راجع به آقا امام زمانه مرحوم صدوق نوشت. ما که نمیگیم تشرف، نه، اما این تشرفه فعلی همش دروغه. از یه آدم های لاوبالی، یه آدم های بی خودی، یه آدم اگر خیلی توجیه بلد باشیم بکنیم و حمله بر صحت بکنیم، بگیم که این تخیل، توهم، ساده لوحی، ولی این قضایا نیست. شیعه رو میخوان خراب بکنن با این تشرف ها، یعنی پشت قضیه نفوذی هست و ما باید جلوی این نفوذی ها رو بگیریم. با چی؟ ما که دست خالی نیستیم، ما 10,000 روایت راجع به امام زمان داریم، 3,000-4,000 روایتش رو سنی ها نقدندن. راجع به ولایتش هم همینه، ما در باب ولایت هم کمبود داریم، ما احقاق الحق ها داریم و ابقات ها داریم، راجع به ولایت چندین هزار روایت داریم و الحمدلله مستقنی، غیر سنیش که اصلا روایت نداره. ما این مایه راجع به ولایت، این کتاب ها، همین این کتاب پیشاور که مرحوم سلطان العلماء نوشته فارسی قصه، اما انصافا کتابش خیلی شیرین، خیلی خوبیه، خیلی خوبه. ما مستقنی هستیم، اما از استقنای خودمون استفاده نمی کنیم. با کمال شرمندگی منبرامون کم محتواست، منبرامون اون که امام زمان بپسنده، اون که به شأن روحانیت بخوره، منبرامون اینجوری کمه و این باید زیاد باشه. خدا را قسمش میدم به حق آقا امام زمان، یه حال توجهی از خود امام زمان به همه، مخصوصا به روحانیت، عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.